الرحمن الرحیم. در مسئله حرکت چون مناسبت داره مسئله پایه‌های سگانه تز و آنتیتز و سنتز رو که دیروز مقداری از اشکالش رو عرض کردیم که حدود 4 اشکال بوده، امروز مقداری فکر بیشتر احتیاج داره تا یادداشت، چون مسئله ایست که با این همه که تلاش کردن کمونیست‌ها انکار بکنن این معنا را که ما نگفتیم، همچنین عبارتی هم ما نداریم، تز و آنتیتز و سنتز تعبیری همچون چیزی نداریم، این مال هگل بوده، گاهی بوی از این عبارت برده شده. حالا بپذیریم عبارت تز و آنتیتز و سنتز مال کمونیستان نیست، ولی اثبات و نفی و نفی در نفی که مال این هاست، پس عباراتنا شتا و حسنک واحد، ولی خود اثبات و نفی و نفی در نفی هم اشکالی داریم. چون بحث ما در حرکت هست، لذا اصلا و اساسا پایه بینام تز و آنتیتز و سنتز را ما مطلقا منکریم. چرا؟ دقت بفرمایید، در مسئله تخم مرغ و جوجه و مرغ که اینها مثال میزنن، آیا نفی معناش چی هست؟ نفی معنایش بجز همون نفی متعارف نه نبود، نفی چیزی از چیزی مسلمه. تز یا اثبات تخم مرغ، جوجه هم وجود یا نبوده، بوده یا نبوده، خود جوجه هم بوده، اثبات مستقل نفی نیست. یعنی ما به هر سه پایه نگاه میکنیم، هر سه وجوده، مرغ ببخشید تخم مرغ تزه اثبات، جوجه نفیون، مگر جوجه نفی؟ نفی این است، الان دفتر من روی این میز نیست، در زمین گذاشتم و گفتم که دفتر اینجا نیست، این نفی دفتره، نبود دفتره. خود جوجه وجود ثبوت هست است، نفی نیست. نفی من اینجا هستم اونجا نیستم، نفی عبارت از نسبت دادن چیزی به جایی که نیست. دفتر اونجا نیست، نیست مطلق نداریم ما، آقا نیست اینجا هست، نیست چی؟ نیست همیشه نسبیه، یعنی چی چیز نیست؟ من میگویم میکروفون نیست، زمین نیست، مطلقا نیست ما نداریم. پس بنابراین خود این سپایه عبارت باشه تز و آنتیتز و سنتز، هیچ کدام نفی نیست. در مناظراتی که ما با اینها داشتیم، هیچ کس نه جوابی بر این داره و نه جواب جای جواب هست. من میگویم برادر، شما که میگید این اثبات و نفی، نفی نفی کجاست؟ تخم مرغ اثبات، جوجه اثبات، مرغ هم اثبات. به عبارت دیگر، مرغ وجود، عکس میگم، جوجه وجود، تخم مرغ هم وجود، کدومش نفی بود، کدومش عدمه؟ ما چیزی به نام اثبات نفی و نفی در نفی مطلقا نداریم. در این نظام هستی یک مصداق برای پیاده کردن این اصول نداریم، دلیل هم نمیخواییم. چرا؟ آفتاب آمد دلیل آفتاب. شما یک جای روندی پروسه پیدا بکنید، ما در اون جریان بگیم این جوجه نفیه، نفیه چیه؟ عدمه. خود جوجه اثبات وجوده. پس بنابراین تقسیم حرکت، بیان حرکت سگانه عبارت باش از تز و آنتی تز و سنتز مطلقا وجود خارجی و مستاد نداره. گفتم اگر بگم چرا نداره چرا، گفتم خود بیان ما دلیله. میگه شما نفی به ما پیدا بکنید، میریم دنبال مرغ میبینیم اثبات، جوجه که میگن آنتی تز اثبات، تخم هم اثباته. پس بنابراین هیچ یکی از اینها نفی عدم نیست، نفی عبارت است سلب کردن چیزی. خود جوجه مطلقا یک وجود یک اثباته، این مطلقا نه جوابی داره نه جوابهای گفته شده و نه تا به امروز از کسی حتی تظاهر به جواب هم بین کمونیست‌های ایران اون سرانه که ما دیدیم جوابی نداشت. اما مسئله بعدی این هم دقت میخواد. وقتی که ما در نظام مارکسیزم میبینیم معتقد است افکار، اندیشه، ضوابط همه دستخوش تغییر هست، هیچ چیز ثابت نداریم، خب 100% ایدئالیستی میشیم. چرا؟ من امروز میگویم دیالکتیک هست، دیگر قانونی ثابت نیست، همین این ثابته. از اون طرف هم آمدی فکر مرا از اعتبار انداختی، گفتی هیچ فکری ثابت نیست، هیچ فکری ابدی نیست. دقیق فرمودی تمام شد. آن مغز انگلس یا مارکس میگوید همه چیز دست خوش تغییره بجز چی؟ اصول دیالکتیک. بله، ما در جواب میگیم آقا خود آن مغز تو، مغز انگلس و مغز مارکس و لنین گفت دیالکتیک ابدیست، مارکسیسم ابدیست، همین تعبیر شما مترشح از مغز شماست. آمدی گفتی فکر هم مشمول تغییره. وقتی که گفته انسانها، فکر انسانها، اندیشه انسانها، محصول فکر انسانها محکوم تغییره، آیا این تعبیر شما محصول فکر شما نیست؟ طبعا بلی. پس این هم بایستی از بین بره. اگر میخواد یاد داشت بکنید این تعبیر بهترین تعبیره. اصول دیالکتیک ثابت هست هم، تو پرانتز اینطوری، اصول دیالکتیک ثابت هست هم محصول اندیشه است. چون اندیشه را از اعتبار انداختی، یعنی دوامش رو، چون دوام و اعتبار و ابدی بودن هر اندیشه را سلب کرده بودی، لذا هیچ گونه ضمانتی به ابدی بودن این عبارت ما نداریم. خب این هم مسئله است که نه جواب گفته شده، نه جوابی میتونه داشته باشه و نه چیزی که قابل جواب باشه. آن مغزی که همه چیز را مشمول حرکت میدانه، همین مغز قبلا محکوم به تغییر بوده، محکوم به ابدی نبودن بوده. چطوری ما مارکسیسم را یک مکتب مطلق بپذیریم و حال اون که مترشح از مغز بشری است و حال اون که هر چیزی که مغز بشر تشخیص داده ابدی است، تضمینی برای ابدی بودن نداریم چون اندیشه است. مسئله تقریبا مهمتر از این، در عصر انگلس و مارکس دیالکتیک همان بوده، در زمان لنین هم دیالکتیک همان مفهوم را داشته، در زمان ما هم همان مفهوم را داره. وقتی دیالکتیسیان ها میگویند تمام مفاهیم متغیر هست، آیا مفهوم دیالکتیک هم متغیر است؟ اگر بلی، از بین رفت. ابدی بودن منطق مارکسیسم از بین رفت. اگر نه، اینجا دقت کنید، اگر نه یعنی استثناء قائل شدیم، سوال مجددم میاد، آیا استثناء هم ابدی است؟ هر چیزی متغیر الا دیالکتیک. زمان مارکس استثناء ثابت، زمان لنین استثناء داریم، همه چیز متغیر الا دیالکتیک. زمان ما این استثناء هست، الالعبد استثناء ثابت است. شما میگفتید هیچ چیز ثابت نداریم، اینجا یه استثناء ثابت داریم. در نظام آفرینش حداقل یک قانونی هست استثناء داره و اینم ابدی است. همه چیز متغیر الا دیالکتیک، این استثناء. اگر ابدی است پس نگو هیچ چیز ابدی نداریم، اگر ابدی نیست ما هم همین رو میگیم. اینم مسئله بعدی. مسئله آخری، خواص اشیاء طبیعی. ما این تعبیر رو فکر میکنیم بهتره که چون در مناظره اینطوری داشتیم. مثلا یه مثال عینی بزنم، عینک های مقعر مثل عینک های ما اشیاء را کوچک نشان میده، عینک های مهذب ذره‌بینی اشیاء را بزرگ جلوه میده. نه در شرایط تولید، نه در دوره کمون و نه در دوره کمونستی آینده هیچ گونه خواص اشیاء دستخوش تغییر نیست. یعنی ببریم این عینک ها رو، شیشه ها رو به کره ما، به کره مریخ، خواص ذاتی اشیاء قابل سلب و یا تحمیل نیست. مثال از اون شیشه ها زدیم. مثال بعدی، از اولین نقطه‌ای که بشر، حالا نقطه زمانی در نظر بگیرید، از اون آنی که بشر به وجود آمده و به آن نقطه‌ای که ختم خواهد شد، یک قانون ثابتی داره. هر موجود یا هر انسانی اولادش را دوست دارد و بس. موجودات زنده اولادشون را دوست دارن و دشمنشون مبغوضشه. این یک قانون فطری ابدی هست و قابل سلب نیست. دقت میکنید که چه دوره کمون باشه، چه دوره بردهداری باشه، چه دوره فئودالیته باشه، چه دوره بورژوازی باشه، چه سوسیالیسم، چه کمونیستی، طبق نظر اونها هیچ یکی از این خواصی که ما اسم بردیم، آخری هم همین فطریه. هر موجود زنده من جمله انسان اولادش رو دوست دارد و خواهد داشت. نه شرایط تولیدی عوض میکنه، نه اگر نظام کمونیستی را حاکم بکنیم سلب میشه. خود مارکس وقتی که بچهش میمرد از گرسنگی و نامه‌ای که انگلیس آمد بابا من پول فرستادم شما آب و پول برقتون رو بدید، ناراحت نشید میرسونه، و نزدیکم بود بچه نوشتم مرده از گرسنگی. خب آقای خود کمونیست، رأس کمونیست به نام آقای مارکس اولادش رو دوست داره، در بردهداری هم دوست داشتن، در فودالیته هم دوست داره، حالا هم دوست داریم الی یوم القیامه. قوانین فطری دستخوش تغییر نیست. اینو من از امام رضا یادداشت کردم و جایی به جز گفته ایشون در اون اخبار رضا بود که در مقابل یک نفر مادیشون عبارتو استعمال کردم به اضافه اون مطلبی که خواهم عرض کرد. امام رضا یه جواب دیگه هم در مقابل اون شخص حائل که در قوانین متغیر هست یا چی فرموده است که نظر کن به آتش، خاصیتش حرارت دل سوزاندن، خاصیت آب هم رطوبته. حالا البته خاصیت آب رو من اضافه میکنم، ایشون آتش رو. زمان کمون نباشه، مبدع آفرینش باشه، اونا آفرینش رو قبول ندارن. تا آینده نفس آتش یک قانون سلب ناپذیری را داره، نمی شود کم کرد و نه زیاد. و اون این است که تغییرات شیمیایی که می دونه همون خاکستر کردن چیزی که قابل سوختن نمی سوزنه. هیچ گونه در نظام آفرینش این قوانین نه قابل سلب نه قابل تحمیل، یعنی اضافه به چیزی این آتش سوزندن اضافه بکنیم یا از آتش این خاصیت رو سلب بکنیم، نمیتونیم. مثال بعدی، اغلب شما دیدید مثلا از قدیم الایام، حالا قدیم چی میگفتن نمیدونم، اسید سولفریک معروفه در لسان دکترها، یه موادی داره، البته یک سری از چیزها از بین میبره، دوتا سلولها را ضرر هم داره. از قدیم الایام این مواد شناخته شده، خاصیتش چی هست؟ الان هم همون موجود همونطور تجویز میشه، میلیونها سال آینده هم دکترها اون جمعه مثبتش را وقتی که تشخیص دادن دستور خواهند داد. دقیق فرمودید که بشر روابط تولید، شرایط تولید، شیوه تولید، جامعه کمون، جامعه برده‌داری هیچ گونه دخالتی در تأثیر ذاتی خواص ذاتی اشیا نداره. من مثالی که اونجا دادم این اتفاقا نبود، مثال این بود، شما از هندسه مثال زدیم براشون، نمیدونم الان یادم نیست مساحت دایره چند چقدر هست یا محیطش، نسبتی که بین مساحت دایره با محیط دایره هست یه نسبت ثابتیه، ریاضی مستقیم اقلیتوسی باشه، ریاضی غیر اون باشه، از اول و بعد و تکوین عالم الى ما لا نهایت الله، نسبت بین محیط دایره با مساحت دایره در عدد مساوی است. مثال را تکثیر میکنم، یعنی زیاد مثال میزنم از این مسئله. فرض فرمایید مثلث دارای چند تا زاویه است؟ 3 تا. فرد، مربع، زوج، ضدینن در زمان کمون، در زمان بردهداری، در زمان فودالیته، هیچ گونه گذشت زمان، اصلا زمان حاکمیت بر این ضوابط نداره. آخر 2 به علاوه 2 مساوی 4 یک قانون ابدی است. اینا آمدن جواب گفتن. اینجا دقت کنید به جواب اینها، چون عمده اینا خب اندیشمندان ما کتابهایی که نوشتن اونها ننشسته بوده، اونها هم جواب میگفتن. این جوابهایی که کمونیست ها گفتن به اندیشمندان ما تلاش بکنیم اون جواب رو عرض بکنیم که چی جواب میگفتن و ما چی جوابی داریم به اونها. اونها میگوین که نخیر، ریاضیات در اعشار ثابته. دقت بفرمایید، سیامک زعیمی تعبیر داشت میگفت در اعشار ریاضیات ثابته، اما نمیتونیم الالعبد در همه مصادیقش موضوعاتش ثابت باشه. یخه شما ما بگیریم بگیم حالا گیرم در اعشار، پس پذیرفتی حداقل در اعشار این قانون ثابته، اینو بپذیر کافیست. و حالا که جواب دیگه داریم در غیر اعشار هم ثابته، علا فرض قبول مطلب خودش یخش رو بگیرید، در اعشار پس ثابته. 2 به علاوه 2 مساوی 4 در طول شرایط تولیدی بشری، جامعه بشری ثابته. حالا این مطلبی که برای در تکمیل مسئله حرکت هست که آقای مکارم در کتابهاش نوشته، آقای علامه طباطبایی در روش دلسین داره، آقای مطهری داره، جوابی که اونها بین دادن من عرض بکنم. علمای ما اسم حاصلشون در مسئله حرکت اینه، خودکشی دیالکتیک. من دروسی که از آقایون دیدم، البته از آقای متحرک کم دیدم، از آقای مکارم مقداری من دیده بودم و کتابهایی که اخیرا از خود کمرستان به دست آوردیم و علمای ما رد کرده بودن، بزرگترین ضربه‌ای که اندیشمندان ما میزنن به اصل تعمیم حرکت اونها اینه، دیالکتیک خودش رو میکشه. قبلا هم عرض کردم در بحث ابتدای بحث موزی، اون این بود که همه چیز متغیره به جز چی؟ دیالکتیک. چون دیالکتیک ثابت هست، پس شما اولین تبر را خود دیالکتیک به خودش داده. دیالکتیک میگوید هیچ چیزی ثابت نیست، خودش میگوید من ثابتم. جواب به ما چه گفتن؟ هیچ جا نوشته نشده. در کتاب ماتریالیست و امپیروکراتوسیسم که عرض کردم اونجا در صفحه اون چی من داشتم 231، ایشون جلدشن که من دارم، لنین آمده جواب گفته بین، گفته است که نخیش، خودکشی نیست. به این دلیل ما گفتیم هیچ چیز خالص نداریم، همه چیز با خودش ناسازگاره، لذا متن طبیعت متغیر، بعد مفهومی طبیعت، قانونی طبیعت ثابت. ما حرف لنین میگه ما حرف متناقض نداریم، گفتیم هیچ چیزی مطلق ما نداریم، هر چی داریم نسبیه، هر چیز با ضد خودش هماغوشه. طبیعت متن طبیعت متغیره، متن موضوع خارجیش، وجود خارجیش، و بعد و قطب به اصطلاح مفهومیش، قانونیش چیه؟ ثابته. بغل هم هیچ گونه تعارضی نیست. ما چه تعارض؟ ما اگر گفتیم دیالکتیک مطلقه، در عین اطلاقش نسبیه، نسبت به مفهوم کلیش ثابت، نسبت به موضوعات خارجی چیه؟ متغیر. یعنی دیالکتیک میگوید طبیعت متغیره، متغیره میگوید روند حرکت، ضابطه حرکت ثابته و مفهوم حرکت کلی امر ثابتیه، لذا این قطبش ثابت، اون قطبش متغیر. این جوابیست که لنین عالمانه به فکر اونها گفته و رد شده. چون لنین جوابی گفته به این، کتابهایی که اخیراً با یکی از اندیشمندان در جلسه که پرسید بالاخره اشکالاتشون، نظراتشون چی هست، عرض کردن که این مطلب را ایشون جواب گفته، خودکشی دیالکتیک رو البته جواب نگفته، ما عرض میکنیم جوابشو، جواب نیست، فکر کرده جواب گفته. لنین گفته کسانی که میگویند دیالکتیک خودکشی کرده، خودش مطلقه، و حالا که میگوید هیچ چیز مطلق نداریم، لنین اومده گفته اطلاق بود مفهومیش، تغییر بوده چی؟ موضوع خارجیش. یعنی متن طبیعت تغییر، قانون طبیعت چی؟ ثابت. به قول معروف آب متغیر، جوب ثابت. جواب ما که جوابی که باید گفته بشه عرض کردم جایی نیست. وقتی که زعیمی اینو از ما به ما جواب گفت، چون من خدا شاهده ندیده بودم که لنین همچون مسائلی، همچون جوابهایی داره، ما گفتیم همین تعبیر رو شما به این تخته سیاه می نویسیم. لنین گفت متن طبیعت متغیر هماغوش با مفهوم ثابت دیالکتیک. یعنی چه؟ یعنی قانون طبیعت ثابت، خود طبیعت چی؟ متغیر. یعنی فرض بفرمایید هر پروسه، هر روند، هر جریان یک سری خاص ثابتی داره. یعنی حرارتی را که به تخم مرغ میدین فقط جوجه در میاره، بس دیگه سنگ در نمیاره. اونا میگن که جواب ما این است که شما گفتید دیالکتیک خودش رو میکشه، میگوید من مطلقا، با اونایی که نفی میکنه هر اطلاق رو، نه خیر، یک بود دیالکتیک مطلقه، جنبه قانونیش، جنبه مفهومیش کلیش، مفهوم تجریدیش، و موضوعات خارجی که مد نظر دیالکتیک هست که طبیعت باشه متغیره. پس ما گفتیم هیچ چیز با خودش سازگار نیست، این دیالکتیک یه قطبش ثابت، یه قطبش چیز. ما گفتیم ما عبارت شما رو تخته سیاه می نویسیم در ابین. لنین گفت دیالکتیک یک بعدش متغیر، یک بعدشی ثابت. پرانتز رو بستیم، با فلش با گچ نوشتم، اشاره کردم به اون تعبیر، گفتم آقای زعیمی این ثابته یا نه؟ مقبول قول که بود زعیمی بود، از اولین تئوریسین اتحادیه کمونیست‌ها. مثلا سوال ما جواب بگید، همه تا 26 نفر بودن از هر گروه 3-4 نفر، گفتم کسی که بتونه اینو جواب بگه قبول، آقای لنین آمده در ماتریاس و اینترکتسیزم اینو جواب داده، ولی آیا این تعبیر شما ثابت است؟ یعنی 1,000,000 سال آینده نسل بشر میاد میگه احسن آقای زینی درست گفتی، همین حرف رو زدم، پس سالا میگفتی مغزها متغیره، مغز جنابالی حرف لنین را ثابت پذیرفته، 1,000,000 سال آینده هم همون مغزها همین مفهوم رو میقبول میکنن، شما چطوری میگفتید مغزها متغیره و متغیر میفهمن؟ جواب را خلاصه بگم برای یاد داشت. جواب اینه، همین عبارت که قطب مفهومی دیالکتیک، قانونی دیالکتیک ثابت است و قطب موضوعی و مصداقی دیالکتیک متغیر. حالا من از خارج بگم یعنی چی؟ یعنی خود روند اشیا، پروسه ها، بقولان ها، جریان ها، روند ها، روند ثابتیه ولی جریان هست. مثلا آب هست جریان میکنه ولی داخل یک ناودان، ناودان ثابته، دیالکتیک ثابته، مجرا ثابت، اون چه که یجری متغیر. پس بعد مفهومی تجریدی قانونش ثابت میمونه، یه طرفش چی متغیره. پس ما حرف خلافی نزده بودیم، ما در جواب گفتیم این تعبیر الان که شما نوشتون تعبیر رو تو پرانتز، این عبارت که مثلا دیالکتیک یک قطبش چونین یک قطبش چونان که نوشتید، آیا این سوال ماست، اشکال ماست، این عبارت تو پرانتزی شما ثابت و ابدیست یا نه؟ دقیق فرمودی؟ حالا این نوشتید دیگه احتیاج به نوشتم اینو توضیح بیشتر بدم، این نکته آخر رو، یعنی دیالکتیک هست که دارای دو بوده، این قبول، اما تعبیر شما که الان نوشتم اینجا، مقول آقای احسان طبری، مقول آقای سیامک زعیمی، مقول آقای نمیدونم قاسم عابدینی، رهبران گروهک ها، خب این مقول شما هم همون دیالکتیک مثل که میگفتید واقعا ثابت دست نخوردن، واقعا ابدی این تعبیر شما یا نه؟ اگر بگید ابدیست، یترشح من مغزک، درسته؟ شما گفته بودید که هر چیزی که از مغز بشر ترشح میکنه ابدی نیست، چون اندیشه هم خاصیت مادی داره و متغیر هست. دقت فرمودی؟ اگر گفتی نه ثابت نیست، ما هم میگیم نیست، یعنی اعتبار ابدی نداره. این که گفتی دیالکتیک قطب مفهومش ثابت، قطب مصداقش متغیر، این تعبیر شما پس ثابت نیست. چیزی که ثابت نیست، یه به صورت یک قانون ابدی نیست، ضابطه حاکم نیست برای جان بشریت یا جهان هستی و طبیعی، چطوری ما من باب یک قانون از شما بخریم اینو؟ جوابی که ما شنیدیم سکوت بود. بقیست بودی؟ بعد از آنی که اون ورم ورم، البته این در دو قسمت جلسات، 3-4 قسمت جلسات ما هی تکرار کردیم مسئله رو، یه جمله اونا میگفتن، میگفتن که آقا ما هیچ وقت، هیچ وقت، ببینید هیچ مگر کلی نیست، در عربی ما نتیجنس میگیم این ظاهرن، هیچ، هیچ چیزی را، یعنی هیچ چیز مطلق نداریم، همه چیز در رابطه با نسبیه. خب گفتم این هیچ شما مطلقه، این اطلاق شما ابدیست یا نه مونده مؤکد. اینا میگن هیچ چیزی بدون ضدش لحاظ نمی کنیم، این هیچ ما نفی جنس ابدیه. اگر ابدیه شما میگفتید، اصل حرکت شما میگفت هیچ چیز ابدی نیست، اگر نه ابدی هست پس شما میگفتید هیچ چیز ابدی نیست. پس بنابراین این قسمت آخری خیلی مهمه، به این خاطر مهم است که اینا ابزار درست کرده بودن، و همون که هیچ یکی از اون کتاب که برای آقای طباطبایی نوشتن، همین معروف
روش رئالیسم که حتی در ابین کم بود از قزنها سر آوردیم دادمونها، خداشادی اشکال در نیاوردن از اینا، ولی میتونن در برن بین خودشون، یعنی خودشون جلسه درست میکنن یا خب آقای طباطبایی این از آقای ارانی آورده و ارانی را چه قبول نداریم، اینا میتونن توجیه بکنن و بازارسازی درست بکنن، ولی نه اولین بار خودشون همه رهبران بودن اونجا. من گفتم اصلا نه آقای طباطبایی در نظام آفرینش بوده نه آقای مطهری بوده، ما تازه رویدیم. از شما میپرسم بالاخره آقای مطهری تعبیری داره میگوید شما میگید هیچ مطلق نداریم، هر چیز نسبیه، اگر هم چیز مطلق داریم در ارتباط با نسبی میبینیم. سوال ما اینه همین هیچ شما چی؟ گفت سر همین هیچه، شما میگید هیچ چیز مطلق نداریم، دیدید کلیه، شما میگید هیچ چیز نداریم با ضد خودش هماغوش نباشه، همه اینها عمومیه، همه اینها مطلقه، همه اینها ابدیه. اگر گفتید ابدی نیست دیالکتیک، دیگر این همه تأکید نمیخواد که به دنیا بهترین فکر معرفی بکنیم. من دیگر عرضی ندارم، اگر سوالی در رابطه دارید بفهم. و صلی الله علی محمد.